آمار دقیقی هم از کشتی کروز نداریم.
من میگم صفر.
هستن یه چند تا ولی
صفر. حالا چرا؟ چون ساحل کروز حداقل در جنوب کشور نداریم. و این مصوبه‌ای که گرفته شده مصوبه مهمیه، مصوبه ارزشمندیه، اما بخش بزرگی از در واقع اون تفریح دریایی و گردشگری دریایی در دنیا بر عهده کشتی‌های کروزه. که این کشتی کروز در کشور ما متاسفانه اصلا ما براش اسکله نداریم.
ما البته توی چابهار داریم اسکله رو و مسافربری هم میکرد از به قول من چابهار به امارات و اینها، متاسفانه سر همین سوخت مدتی تعطیل بود.
خب
یعنی توی جام جهانی هم داره، گیت داره،
ایام برگزاری جام جهانی یکی از مباحثی که خیلی داشت جدی در واقع مطرح میشد و در نهایت هم به نتیجه نرسید، خدا رحمت کنه اون موقع زنده یاد رستم قاسمی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی رو بر عهده داشتند، همین مسئله بود که ما بتونیم کشتی های کروزی رو راه اندازی بکنیم که توی این مسیر حالا ایران دوحه هر کدوم از شهرها شد بتونن فعالیت بکنن. اما نه در نهایت قطر، نه در نهایت کیش، هیچ کدوم به دلیل نداشتن اسکله نتونستن این خدمات رو ارائه بدن.
درست. ما الان توی همین بندر شهید بهشتی چابهار کشتی‌های خیلی عظیم پیکر رو میتونیم پهلو بگیریم و تخلیه بارگیری کنیم. الان این مشکل وجود نداره، ولی من اصلا میخوام اینا رو بذارم یه طرف، بحث فنی طرفه. خب ما الان عزم کردیم که گردشگری دریایی را بندازیم، ساحلی دریایی، حالا هرچی، کشتیش هم داریم، همه چیش هم داریم. من صحبتم سر یه چیز دیگه است. ببینید ما میذار از قبل‌تر شروع کنم. به نظر من هر تو رشته‌های تحصیلی مهندسی که میخوان بشن مدیران آینده رشته های مختلف باید چند واحد فرهنگی پاس کنن. ببین ما الان پیوست فرهنگیمون برای این توسعه گردشگری چیه؟ اصلا داریم؟ اصلا فکر میکنیم که این گردشگری به فرهنگ ربط داره یا فرهنگ به گردشگری ربط داره؟ ببینید ما تا دیپلم اصلا بچه ها ما از فعالیت های یا رشته های تحصیلی دریایی اصلا خبر دارن؟ شما از بچه دبستان بپرس چی کاره میخوای بشی؟ از هر 5 میلیون نفرشون بعیده یکشون بگه من میخوام برم ناخدا بشم یا برم کشتی ساز بشم. از بچه هایی که میخوان درس کنکور امتحان بدن شما بپرس چی کاره میخوای بشی؟ چه رشته ای؟ به ندرت به رشته های دریایی فکر بکنن. حالا یه موقع یه کسی توی چابهار زندگی میکنه، توی مثلا سواحل زندگی میکنه، شنیده دانشگاه دریایی رو، ولی شما بیا تو شهرهای دیگه بگرد ببین چند نفر از دریا خبر دارن، اصلا تو کنکور به رشته دریایی فکر میکنن. چرا؟ چون فرهنگسازیش وجود نداره. ما این همه اردوگاه دانش آموزی دانشجویی داریم تو کل کشور، یه دونهشو شما بگو دریایی باشه. با 5800 کیلومتر ساحل چرا نداریم؟ چرا بچه همون تو دوران دبیرستان اصلا با دریا آشنا نمیشن؟ میرن اردوهای دانش آموزی، اردوهای چند روزه جز برنامه است که اینا چند روز از خانواده جدا بشن، با محیط زندگی جمعی آشنا بشن، همه هم میرن. ولی چرا هیچ کدوم سمت توی رامسر هم که اردوگاه داریم تو خشکی کنار دریا نیست؟ ببین شما اگر تو دوره دبیرستان یه اردوگاه ساحلی داشته باشی، برن اونجا 4 تا ورزش آبی رو تست کنن، راجب دریا بدونن، راجب اشتغال در دریا و حواشی دریا بدونن، از اینا شاید فردا قهرمان ورزش در اومد، شاید یه به قول معروف مهندسی در اومد، ناخدایی در اومد. اصلا ما به اینا ما فرهنگسازی نداریم. ببین بچه ها از نوجوانی باید به فکر قواسی و اکتشافات به قول معروف میراثی بکنن توی در حوزه دریا، فکر بکنن، اطلاعات جمع کنن، مقاله بخونن، مطلب بخونن، تا وقتی رفت شد دانشجو، بعد از دانشگاه نمیدونم در زمان دانشجویی تو جوانی شد برومند، بتونه دنبال این آرزوهاش بره، بعد بره بگه آقا یک کشتی میخوام که ما رو ببره تو دریا 5 روز اونجا بمونیم که بتونیم اکتشاف کنیم. اصلا چنین چیزی در مخیله کشور ما وجود داره؟ چرا؟ چون فرهنگسازیش نیست. چون ما اصلا بچه ها رو با دریا آشنایی نمیدیم. من یه روزی به قول معروف مشکل داشتیم با نیرو انتظامی، میگفتیم که آقا این سر این گردنه هایی که میره سمت شمال، سر هر گردنه یه تابلو زدیم اینجا 345 نفر سقوط کردن، گردنه بعدی اینجا 450 نفر مثلا تیکه تیکه شدن. بابا یعنی نرو سمت دریا دیگه، خطرناک، اصلا سمت آب نرو. خب چرا اینا رو جمع نمی کنی؟ چقدر انجال کردیم و غر زدیم تا اینا جمع شد؟ آقا ول کن، بذار بچه ها برن سمت دریا، بذار برن با دریا و کار دریا آشنا بشن، بذار برن دریایی بشن. ما همین الان 3000 تا ناخدا کم داری، همین الان. چرا هیچ که خبر نداره؟ چون فرهنگ سازی نیست. ببینید، ما باید بچه هامونو از دوران راهنمایی، از دوران دبیرستان با دریا و مقوله های دریایی آشنا کنیم، اینا انگیزه پیدا کنن، آرزوهایی داشته باشن، مطلب بخونن، یاد بگیرن، برن سر این کارا، بعد هم به قول معروف بتونن سازنده بشن، هم ایده پرداز بشن، هم برن مصرف کننده بشن، هم برن خودشون خدمات ارائه بکنن. موقعی میشه که این اتفاق، الان شما بیا کشتی درست کن، من الان میگم مثلا چشمسته ها، شما کشتی بذار یه سفر 5 روزه رو دریا، برنامه تو اون کشتی چیه؟ همین قدری که الان از بندر عباس تا قشم با کشتی ما میریم دیگه، خب مسافر میبرن، تو اون 1 ساعت که میبرن فیلم میذارن. خب من خواستم فیلم ببینم، میرفتم خونم میشستم فیلم میدیدم دیگه. این کشتی چرا ظرفیت اینو نداره که من لذت ببرم از این سفرم؟ باید بشم رو صندلی این اتوبوس، بعضی هم که فقط لب پنجره یا آبو میبینن، اون وری هم که دیگه اصلا آبم نمیبینن، برم اون ور پیان. بعد تازه اگر بخوای بری رو عرشه وایسی، ناخدا نمیذاره، آقا برید تو، برید تو، برید رو صندلیت بشین. خب چرا کشتی هایی نمی سازیم که این 1 ساعت راهو لذت ببریم از اون دیدن اون مناظر طبیعت، نمیدونم فلان، توی اون کشتی چرا هیچ برنامه‌ای ندارین ارائه بکنین که فیلم سینمایی بذارین؟ شما سفر 9 ساعته منو بخوای ببری از تو مثلا شمال، الان کشتی گذاشتن منو میخوای از این ور مازندران ببری اون ور مازندران، 300 کیلومتر راه منو سوار کشتی کنی، 4-5 ساعت 7-8 ساعت توی آ، چه برنامه‌ای بر من داری؟ بعد اون موقع اگه من تو کشتی منچ بازی کنم، میگه ای چرا منچ بازی کردی؟ خب تو برنامه نداری. من میگم پیوست فرهنگی این توسعه کجاست؟ آقا شما اونجا داری خدمات ارائه میدی، به قول دوست بزرگوارمون آقای دفترش، آقا هتلش هست، امکاناتش هست، دیگر ملزوماتش هست، اصلا اون کشتی ها چه ابزار لوازمی باید داشته باشن؟ شما برجای مراقبتشو داری؟ شما خدمات رسان و آتشخالشو داری؟ خدای نکرده اتفاقی بیفته میتونی بری رسیدگی کنی؟ اینا رو هم دیدی؟ کشتی را میندازی اونجا؟
دیده نشده اینا؟
چرا؟ هست. میخوام بگم خیلی جدی تر از این حرف هست. شما اگر به جایی برسی که هر کسی که میتونه اینجا 3 میلیارد 4 میلیارد بده یه ماشین درجه 1 بخره، یه قایق شخصی هم میتونه بخره، آیا ما امکان اینو داریم که به تمام اون قایقا سرویس بدیم، کنترلشون کنیم، به ما اعلام کنن، ثبت کنیم، بعد تو دریا دنبالش بگردیم، حواسمون باشه این برگشت برنگشت؟ اصلا سازوکار اینو الان داریم ما؟
الان آقای بیاتبی ما نزدیک 3-4 هزار تا قایق ثبت شده سازمان بنادر داریم. حالا اینکه ثبت نشده هاش که تعداد بسیار زیادی. خب اینا عملا نظارتی بهشون نیست. خودتون استاد هستید. ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی میگه که آقا صدور پروانه و نظارت این قایقا اگه در حوزه شهری باشه با شهرداری هاست، اگه در خارجش باشه با فرمانداری هاست. صدور پروانه و نظارت بر فعالیت. الان این همه قایق تو سواحل شمالی شما تشریف ببرید، همین قایقایی که دور تفریحی میزنن و خیلی هم استقبال میشه، تو جنوب به همین ترتیب، اینها هم میتونن فرصت بسیار خوبی برای توسعه گردشگری دریایی باشن و هم اگر ایمنی لازم رو نداشته باشن میتونن خطر باشن. اینها واقعا
خطرن
چون نظارتی بر فعالیتش فقط یه ثبت میشن در سازمان بنادر. نظارتی هیچ سازمانی یا ارگانی به صورت عملیاتی و اجرایی نظارتی بر فعالیتشون نداره.
اصلا قایق ماهیگیری برای چی باید مسافر سوار کنه؟ همین قایق لگنیا، تشتیا، هفتیا، هر چی که میگین، اینا چرا باید مسافر سوار کنن؟ من خودم عیناً دیدم طرف میره ماهی میگیره، تو رو با ماهیشو با اون ببخشید آلودگی ها میکشه توی قایق، ماهی ها رو جدا میکنه، کاراش انجام میده، بعد تو رو میندازه بیرون مسافر سوار میکنه. خب این آلودگی به لباس مسافر میچسبه، به قول معروف ممکنه هزار یک مخاطره داشته، طرف میره مریض میشه، خودش هم نمیدونه از کجا این بیماری بهش منتقل شده. اصلا برای چی باید قایقای تفریحی ما اینقدر ناامن باشن؟ قایق تفریحی تعریف داره. آقا میخوای قایق 5 نفره باشه، 7 نفره باشه، 12 نفره باشه، باید یه استانداردهایی رو داشته باشه. ما اصلا روی این فکر کردیم که دعوت میکنیم به گردشگری دریایی؟ اصلا طراحیشو کردیم؟ من اصلا ساختش هم میگم هیچی. ما قایق تفریحی چند نفره به جای این قایقای لگنی و تشتی طراحی کردیم که اینا ایمن باشن، بعد بیایم 5 تا از اینو بسازیم، بگیم آقا هر کی خواست بخره قسطی میدیم، دولت یه پورسانتی بده، نمیدونم جاهایی که الان هستن حمایت میکنن از تولید و اینها بیان حمایت کنن، تولید بشه بره دست مصرف کننده، به قول من کم کم اینا تامین بشه بودجهش یا قسطی بشه، یه طوری بشه که ما این ناوگان گردشگری رو صورت بدیم، یه ذره سرسامان بدیم. من میخوام بگم اینا همه برمیگرده به پیوست فرهنگی. ما پیوست فرهنگی توسعه گردشگری دریایی کجاست؟ کی متولی نوشتارشه؟ ما اصلا مدیرانمون، ببینید متاسفانه چون من با این ماجرا درگیرم و به روز و شب درگیر این ماجرا هستم، مدیران ما محصولات فرهنگی رو فکر میکنن کار فرهنگیه، فکر میکنه اگر من مثلا این کار کردم کار فرهنگی کردم. نه، این یه محصول فرهنگیه شما داری انجام میدی. کار فرهنگی، ببینید هر عملی اثر فرهنگی داره. شما میای توی یه روستایی، اینا نمونه‌های انجام شده است که من میگم، توی روستایی که دور تا دورش آب گرفته، یه طرفش باطلاقه، نمیتونن با جای دیگه در ارتباط باشن و از رو کابل رد میشن به اونور این رودخونه و این آبگیر، میای پل میزنی براشون. این که پل میزنی، شما یه پل زدی، ولی فردا یه سری از اینا از این پل به راحتی رد میشن، برنامه‌ریزی میکنن برای ادامه تحصیل، یه سری دیگه از این پل رد میشن، هر روز میرن تو شهر یه چرخی میزنن و میان و میخوان به تیپشون برسن، این شهری ها بشن، میخوان نمیدونم هزار تا چیز دیگه. یعنی هم بار مثبت داره هم منفی. شما اینو چجوری کنترل میکنی؟ شما چجوری اینو پیش بینی باید بکنی و بعد بتونی مثبتاتش رو افزایش بدی، منفیاتش رو کاهش بدی؟ شما تفریحات دریایی را میندازی. ما الان توی همین موضوع گردشگری، مردم ما تو خونهشون خیلی با کلاس، با پرستی سر کار، همه کت شلوار اوتو کشیده، خیلی شخیص، به قول تا میخواد بره بگرده، به قول معروف یه دونه لباس باز راحت دیگه خیلی راحت میپوشه و میشینه پشت ماشین را میفته تو جاده. خب الان تو منطقه مکران همه متدین، همه متشرع، یه جامعه‌ایه که به ارزش‌های دینی و اخلاقی بها میده، بعد شما میخوای این گردشگر رو بفرستی اونجا، چه اتفاقی میفته؟ پیوست فرهنگیت کو؟ به گردشگر نباید آموزش بدی شما که آقا اینجا باید مراعات کنی، شما مهمانی توی این منطقه باید یه سری چیزا رو مراعات کنی. گردشگری با ولنگواری فرق میکنه
بدون تردید.
بله، یعنی میخوام بگم که کجا این آموزش ها رو ما اصلا فرهنگ گردشگری داریم؟ آموزش میبینیم؟ آموزش میدیم؟ بعد به اون میزبان چه آموزش هایی میدی؟ چه امکاناتی داری در آقا توی شهر، بعضی از شهرهای ما علی‌خصوص شهرهای ساحلی، شما دو تا دستشویی پیدا نمیکنی. ما مسافر اونجا چیکار کنه؟ یعنی میخوام بگم که الان مشکل ما توسعه فیزیکی و تجهیزاتی گردشگری ساحلی دریایی نیست. مشکل اساسی ما پیوست فرهنگیه و تقویت نگاه فرهنگی مدیرانمون. مدیران ما تا باور نکنن که حوزه هم الحمدلله فرهنگی هست. یعنی به هر کی بگی که مثلا آقا تو حوزه فرهنگی تخصصی، میگه یعنی من بی فرهنگم، یعنی من فرهنگ نمیفهمم. آقا چرا از این ورش نگاه میکنی؟ ما میگیم کار فرهنگی کار تخصصیه، بیا یه ذرم گوش کن، یاد بگیر، انجام بدیم، با هم انجام بدیم، خودت انجام بده. ولی این نگاه رو بیا ببین، به یه مدیر اگه بگی شما باید حسابداری بلد باشی، چون بالاخره میارن برات لیست میذارن، باید بتونی بفهمی تایید کنی، شما باید آمار بدونی، نمیدونم نمودار بفهمی که بدونی چه کار چقدر جلو رو، میگه بله بله شما درست میگی، میده اینا رو یاد میگیره. بعضا تو دانشگاه هم همه اینا رو بهشون یاد میدن. ولی الان شما بیا به دانشگاه بگو که شما برای همه مهندسا باید چهار واحد فرهنگی بذاری، خود مدیر دانشگاه هم شاید متوجه نشه چی میگه، که بخواد برای اینا واحد بذاره. بعد به این آدم وقتی رفته سر کارش بگی آقا پیوست فرهنگیت کو. تازه اونایی که پیوست فرهنگی نوشتن پیوست اجتماعی بیشتر، فرهنگی نیست، خدمات اجتماعیه. برن همینی که میزنن مثلا یه پولی بزنن، یه چهار تا نمیدونم مسابقه را بندازن، چهار تا کار خدمات اجتماعی میدن، بسته دادن. حالا بسته فرق نمی کنی، موقع غذاست، یه موقع بسته ورزشی، یه موقع بسته. بسته دادن یه محصول فرهنگی، یه کار فرهنگی نیست. پیوست فرهنگی یعنی شما پیشبینی کنی با ورود این اتفاق چه اتفاقات مثبت و چه اتفاقات منفی میفته، مثبت ها رو بهشون بها بدی و تکثیر کنی، منفی ها رو از اول جلوشو بگیر. حالا این پیشبینی به چه چیزی نیاز داره؟ به دیتا، به اطلاعات که تحلیل بشه. ما اطلاعاتو چجوری داریم؟ اصلا داریم؟ کی رفته تحقیق کنه از کف میدون به قول ما اطلاعات جمع کنه، تحلیل کنه، بعد بتونه پیوست فرهنگی بنویسه؟ اونایی هم که نوشتن بیشتر پیوست اجتماعیه، بر اساس داده هایی که حالا فیزیکی جمع شده و در واقع اطمینانی که از دانش خودشون دارن. خیلی کم و به ندرت پیش اومده که اطلاعات بره از کف میدان جمع شه، تحلیل بشه و بر اساس اون پیوستی نوشته بشه. ما الان، من اینجا اعلام میکنم به دوستان بزرگوارم که تو این حوزه میخوان زحمت بکشن، میخوام بگم برادر من، اگر یه سنگی کج گذاشته بشه تا سریا میرود دیوار کج، اگه حالا پیوست فرهنگی نداشته باشیم به نتیجه نمیرسیم. قبل از این که فکر کشتی های دو طبقه و کشتی به قول معروف انواع کروز و نمیدونم فلان و اینا باشیم، بیایم ببینیم آقا تو اون کروز قرار چیکار کنیم، کروزمون باید چه شکلی باشه.
این نکته که شما گفتین من یاد یه اتفاقی میندازه. شهرهای شمالی ایران خب به عنوان مقصد گردشگری خیلی مطرح نبودن و خب مسیر دسترسی، سختی راه، مواردی از این دست کار رو سخت میکرد. موقعی که میخوان شمال کشور و شهرهای شمالی رو به عنوان مقصد گردشگری معرفی بکنن، فیلمی ساخته میشه که توی این فیلم در واقع عروسی یک زوج جوان در کنار ساحل دریا برگزار میشه و این مسیر هموار میشه تا شمال ایران به عنوان یک در واقع مقصد جذاب گردشگری مطرح بشه. این مسئله رو من میپذیرم از شما، اما ما میخواییم این بحث رو ادامه بدیم. اجازه بدید که نفسی تازه بکنیم، رفت و برگشتی داشته باشیم و بعد ادامه صحبت ها رو پی بگیریم.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدری، دیدن او یک نظر صد چومنش خون بهاست، صد چومنش خون بهاست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، ور تو بنایی جفاست، ور تو بنایی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، عهد فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنم دم به تیر در نظرش بیدری، دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست، صد چو منش خون بهاست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، ور تو بنایی جفاست، ور تو بنایی جفاست. هرگه به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، عهد فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام